خلاصه با تو حالمون خوبه، التماس دعا.
عشق کربلایی آخرش مدینه تو بقی میخونن امام رضایی قربونه کبوترهای حرم امام حسن
اینجا رادیو جوان
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
محبوب ترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
رحمت محض خدا بخشش بی‌انتها.
از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت داریم که من صلا علیه مرتن، اگر کسی یک بار بر من صلوات بفرسته، من صلا علیه مرتن، یک بار بر من صلوات بفرسته، صلا الله علیه، خدا بر او صلوات میفرسته. خدا، این که صلوات خدا یعنی چی؟ این بماند، این تو قرآن اومده، ولی فعلا همین ظاهر روایت رو ببینید. خدا بر او درود و صلوات میفرسته، صلی الله علیه، الف مرتن، هزار بار، فی الف صف من الملائکه، در هزار صف از ملائکه. ولم یبق شیء مما خلق الله، و هیچ چیزی از مخلوقات عالم نیست مگر به احترام خدا و ملائکه، همه بر این شخصی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده صلوات میفرسته. سلام محمد و آل
سلام آقا رسول الله، پناهم یا رسول الله، تمام هستی زهرا رسول الله.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی،
مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
آبادیران.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید، نوآوری برای آبادانی. این آبادیران،
صنعت ساخت و ساز سبک و ایمن در برابر زلزله. ایران سومین کشور زلزله خیز جهانه. از سال 1990 تا سال 2024 چیز حدود 110 مورد زلزله در ایران ثبت شده و خب عدد زیادی ایران تقسیمش بکنیم به سالها، تقریبا میشه سالی 3-4 تا زلزله. و اولین مشکل ناشی از زلزله هم چیه؟ تخریب منازل و ساختمان ها، بی سقف شدن آدم هایی که دارن توی اون منطقه زندگی میکنن. انشالله که تعدادش کمتر و کمتر بشه و ما در این رتبه بندی هی به قعر جدول سقوط پیدا بکنیم و هی کشوری باشیم که زلزله کمتر درش اتفاق میفته. ولی خب آبادیران امشب رو بشنوید چه میشه کرد برای مقابله با زلزله.
یکی از مهمترین قالب‌هایی که ما می‌خوایم استفاده کنیم انتقال دانش فنی، مخصوصا در حوزه جداگرهای لرزه‌ای، در حوزه دمپرها و در حوزه‌هایی است که بتوانیم از ظرفیت علمی کشور ژاپن برای انتقال دانش در زمینه جداگرهای لرزه‌ای و برای مقابله با مهندس زلزله اقدام انجام بدیم. ببینیم فلسفه انرژی زلزله یا اصطلاحا نیرو مؤثر زلزله اینه که این نیرو از طریق زمین یا اصطلاحا حرکت زمین به سازه منتقل میشه. فلسفه جداگرهای لرزه ای این هست که ما بتوانیم این حرکت رو بعضا تا 1/10 کاهش بدیم. این کاری است که ما به حمدالله با کشور ژاپن داریم انجام میدیم. در کنار اون بحث انتقال دانش فنی در حوزه های مصالح، در حوزه های مصالح خاص، در یک سری حوزه های خاص قرار هست از طریق ایران به ژاپن انجام بشه. قالب این هست که یک همکاری علمی خیلی ارزشمند بین معاونت علمی ریاست جمهوری و کشور ژاپن قرار هست شکل بگیره. یکی از مزیت‌های بسیار ارزشمندی که ما در این کار علمی قرار هست انجام بدیم بحث سیستم هشدار سریع هست که اگر این انجام بشه بین 3 ثانیه تا ادعایی که ژاپنیا دارن تا مرز 25 ثانیه قبل از زلزله سیستم هشدار سریع به از طریق موبایل و تلفن‌های همراه به اصطلاح گزارش میشه و یک ظرفیت خیلی خوب برای مقابله با زلزله یا حداقل یک ایمنی جانی قبل از زلزله هست.
راه‌هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
در 90% مساحت ایران گسلهای فراوانی موجوده. خیلی ها 90% نقاط کشور اینا درش گسل هست و خب به همین خاطر ما میشیم سومین کشور زلزله خیز جهان دیگه. مقاومت ساختمانهای کشورمون هم پایینه دیگه، از خود تهرانش بگیر شما تا برو روستاهای مختلف، چه خونه ها و ساختمانها با کاهگل و اینها در دهه های گذشته ساخته شده. اینها نیاز به نوسازی و مقاوم سازی داره. این نوسازی و مقاوم سازی هم طبیعتاً به مصالح و روش‌های نوین نیاز داره. به همین خاطر شرکت‌های دانش بنیان بهترین جاهایی هستن که میتونن ما رو از این لحاظ تأمین بکنن و الان می‌خوایم صدای مدیر عامل یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان رو بشنویم که رفته به سمت استفاده از روش‌های نوین ساخت و ساز سبک و ایمن در برابر زلزله.
Thank you. فناوری که بابت ساخت سازهایی که اجرا میشه پیش مهندسی میشه به این شکل که بعد از اینکه طراحی تو فاز اول انجام میشه توسط نرم افزارهای محاسباتی و طراحی بر اساس آیین‌نامه نظام مهندسی با زلزله و تمام ضوابطی که نیاز هست با استانداردهای روز دنیا مدل سازی میشه. بعد اینها در حالتی که مورد تایید قرار گرفت بعد از که آنالیز انجام شد به کارخونه وارد میشه و با دستگاه‌های تمام اتوماتیک تبدیل به یه سری المان‌هایی میشه که بسته‌بندی میشن و میرن تو محل نصب میشن. جنس مسئله‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم فولاد گالوانیزه که روش تولیدش به صورت نبرد سرده. فولاد گالوانیزه یکی از خاصیت‌هایی که داره در این سبک بودن ضد زنگ خوردگی و زنگ زدگیه. عمر مفید همین فولاد در معرض رطوبت اگر قرار بگیره در حدود بالای 80-90 تا در معرض رطوبت.
در زمینه محرومیت زدایی شما دارین چی کار میکنید؟
مهمترین کاری که ما داریم در زمینه محرومیت زدایی انجام میدیم بهینه کردن سازه‌های سبک و مقاوم در برابر زلزله هستش و اقتصادی کردن این سازه‌ها، یعنی مشوقی بشیم که این سازه‌ها در مناطق محروم استفاده بشود، هم ساختمان ایمن باشد، هم ساختمان از نظر انرژی صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشد، هم از نظر قیمت تمام شده تمایل بیشتری داشته باشم به استفاده از این ساختمان.
و متوجه شدم هر سازه‌ای یک نوع مهندسی خاص خودش رو داره. مثلا سازه‌ای که داشتن می‌ساختن با تکنولوژی ژاپنیا برابری می‌کرد. همون سازه‌ای بودش که ما توی محفلامون در موردش حرف می‌زنیم و می‌گیم نگاه کن این تصویر رو، اینجا داره زلزله 7.5 ریشتری میاد. می‌بینی؟ فقط یه گلدون افتاد. یه ذره می‌ذاشه شقب‌تر اونم نمی‌افتاد. کی میشه این سازه‌ها بیاد توی این مملکت؟ کی میشه ما هم از اینا داشته باشیم؟ و من دیدم که داریم. و میتونیم از این سازه ها خیلی راحت توی ساخت و سازمون استفاده بکنیم. تازه 10-20% هم از سازه های نرمالی که داریم میسازیم ارزون تر در میومد. این سازه ها هم سبک هم مقاومه در برابر زلزله، دمای بالایی رو هم تحمل میکنه.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانمون.
فاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنی چه اتفاق نمیفت. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که هم میتونه ارزش چند برابری درست میکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب رو 98% تا 99% کاهش میده.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید که داریم امشب با شما از اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی اونها در برابر زلزله صحبت میکنیم. عمر مفید ساختمان در ایران میانگین یه چیزی بین 20 تا 45 ساله، اما تو جهان چطور؟ بالای 120 سال دارن روی 150 سال و 200 سال کار میکنن، برنامه ریزی میکنن. خب یکی از الگوهای خوبش همین کشور ژاپنه یا برخی کشورهای اروپایی. حالا ما داریم در مورد زلزله صحبت میکنیم، طبیعتاً بهترین الگو ژاپنه که الان ساختمونهایی ساخته که در برابر زلزله های 10 ریشتری هم مقاومت کافی رو دارن. و خب ژاپن هم مثل ایران ساختمانهای قدیمی زیاد داشت، اما یا اونا رو نوسازی کرد یا بهینه کرد برای مقاوم شدن در برابر زلزله. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب که با شما از مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی اونها در برابر زلزله گفتیم. گفتیم که ما سومین کشور زلزله خیز جهان هستیم. سالی چیزی حدود 3-4 تا زلزله بزرگ رو داریم تجربه میکنیم دیگه، زلزله های کوچک بماند. 90% مساحت کشورمون درش گسل وجود داره و خب عمر مفید ساختمان هامون هم پایینه، یعنی از روش های نوین برای افزایش عمر مفید ساختمان ها بهره نمیبریم. حالا این باید در کنار مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمون ها هم لحاظ بشه. مناطق محروم هم خب سقف مطمئن درشون اولین نیازه دیگه، در همه جای دنیا به همین ترتیبه. کمک دولت به مقاوم سازی قبل از زلزله که میشه همون علاج واقعه قبل از وقوع، طبیعتاً بهترین شیوهیه که دولت باید اتخاذ بکنه برای اینکه خانه ها و ساختمان های فرسوده یا با استقامت پایین در کشور رو بتونه برای روز مبادا آماده کنه. به جای اینکه بشینیم زلزله که اومد کانکس منتقل بکنیم به مناطق زلزله زده و هزار و یک مشکل داشته باشن افراد زلزله زده، از الان به فکر مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها باشیم با روش های نوینی که شرکت های دانش بنیان هم ازش آگاهن، هم با یک حمایت میتونن تبدیلش بکنن به اتفاقات کاربردی در داخل کشور. با امید اون روز و با امید ایران آباد. خیلیش
رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه ذره بالاتر سمتی چهر باشه.
خانه پدری
شیراز شهر شعر و تاریخ و بهار نارنجه. تو طول تاریخ مردم این شهر آیین‌ها و مراسم‌های ویژه‌ای رو تو ماه محرم برگزار می‌کردن. حمله طبقات چراغ آینه، زنجیرزنی، چاووش‌خوانی و کوزه آب که کودکان اونو هم می‌کنن از آیین‌های قدیمی عزاداری تو ماه محرم تو شهر شیرازه. آقای احسان کیانی قراره به یه هیئت قدیمی تو شیراز برن. هیئتی که هنوز رسم عزاداری قدیمی خودش رو حفظ کرده.
این مسجد یکی از مساجد قدیمی شهرمون شیرازه و مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین هر شب در این مسجد برقرار میشه. جناب آقای دوران عزیز که یکی از یاران ثابت مسجد هستن، حالا خودشون بیشتر معرفی خواهند کرد و از مسجد بغدادی بیشتر برامون خواهند گفت. آقا سلام علیکم، قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم، خدمت شما خوش آمد میگم. انشاءالله عزاداری همه مسلمین جهان خصوصا ایرانیان قبول درگاه امام حسین باشه.
مسجد بغدادی شیراز یکی از قدیمی ترین جاهای دیدنی شیرازه. قدمت ساخت این مسجد به دوره آل مظفر برمیگرده، یعنی هولوحش قرن 8 هجری، حدوداً 700 سال پیش.
از مسجد بغدادی برامون بگید، یکی از مساجد قدیمی شهرمون شیرازه که مراسم عزاداری سنتی هم درش برگزار میشه.
بله، خدمتتون که عرض کنم من خودم این افتخار رو دارم که از سال 1348 تا الان حدود 54 سال در این مسجد مداح هستم و این مسجد هر ساله کلن در ماه محرم سفر و در ایام سالم در شبهای جمعه اینجا مراسم عزاداری هست و سینه قطاری که یکی از سینه های سنتی شیراز هست در این مسجد هر شب انشاءالله بچه ها هستن و این سینه زنی قطاری رو برای دوستان انجام میدن و سینه میزنن. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را به سان لیلة القدری چقدرش کس نمیداند کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را.
در بین سبک ها و روش هایی که تو شهرهای مختلف کشور برای سوگواری ابا عبدالله اجرا میشه، سینه‌زنی قطاری شیوه خاصه که بعد از گذشت این همه سال همچنان تو مسجد بغدادی شیراز برگزار میشه. تو این روش سینه‌زنی، سینه‌زن ها اول میایستن، بعد با برداشتن دو گام به سینه خودشون میزنند و حسین میگن. این سینه‌زنی به شکل حلزونی اجرا میشه و در نیمه سینه‌زنی نفرات اول به نفرات آخر میرسن و اونقدر ادامه پیدا میکنه تا به رأس قطار برسن و سینه‌زنی تموم میشه.
از نوه های سنتی شیرازی هم برامون بگید، نوه خونه که اینجا هستن فکر میکنم به همون روش سنتی قدیمی شیرازی میخونن.
بله، خود بنده هستم که خب بین قطار خوندن همه نوه خونی نمیتونن نوه بخونن،
سینه زنی قطار،
چون نوه های تک داره، نوه های ستوی داره، پنجتوی داره، پونزهتوی داره و پنجاتام ریز پشت سر هم داره. اینه که یه خورده سنتیه و سینه‌زنش هم همه کس نمیتونن بزنن.
بله،
باید حتما رو پا بلندشن و چهار تا برج بزنن و وسط هر کدوم از این برجه ها یه نوهای مخصوصی از چه ایام محرم نوهاش مخصوصه، ایام سفرم نوهاش مخصوص هست و ما هر شب اینجا از ساعت 8:30 با زیارت عاشورا مجلس شروع میکنیم. سخنران محترم آقای مرزبان هم هستن، نیم ساعت صحبت میکنن، بعد شما حدود یک ساعت عزاداری میکنیم و از نوخونهای جوانترام انشالله استفاده میکنیم تا اونا انشالله بیان دیگه باید جای ما ها را جاقو بگیرن.
های
هاچ کیانی بالاخره ما که نمیتونیم همیشه بخونیم باز نا بیان
بخونیم. که زنده باشید انشالله خدا از شما قبول کنه.
مکتب عشق حسینی بین چه هفتاد و دو ملت در شگفت از این چفتاد و دو تن جان باز دارد. ای بنازم بر چنین هنگی که پیش آهنگ لشکر همچو اسقر کودک شش ماهی سرباز دارد.
اما شما جناب آقای دوران عزیز یکی از فکر کنم پسر عموی
شهید
عباس دوران
هستید. بله خدا رحمتش
عباس دوران یکی از شهدای شاخص شهرمون شیرازن.
عباس آقا خدا رحمتش کنه که چون همه میدونن خلبان نیرو هوایی بود و منزلشون همین زیر باچه و ایشون از سینه زنای این مسجد بغدادی بودن. تو همین مسجد سینه میزدن عزاداری میکردن و خدمتتون که الانم اکثر عزیزانی که توی مسجد میان بچه این مسجد بودن، اما حالا اینجا نمیشینن، هر کدام از گوشه از شهر هست، اما ایام محرم سفر شبهای جمعه اینجا جمع میشین. ما راه تو انتخاب کردیم حسین، و از غیر تو اجتناب کردیم حسین. ما را اگر از حساب پروایی نیست، روی کرمت حساب کردیم حسین.
داستان ساخت مسجد بغدادی شیراز که بین مردم محلی به مسجد بغدادی ها هم معروفه از اینجا شروع میشه که والی بغداد مبلغی رو برای ساخت مسجدی تو شیراز برای والی فارس حواله میکنه، اما این مبلغ برای خرید زمین و ساخت مسجد جدید کافی نبوده. به همین دلیل والی فارس نامه‌ای به بغداد مینویسه و پیشنهاد میکنه تا این بودجه صرف بازسازی مسجد نیمه مخروبه بشه. در نهایت والی بغداد موافقت خودش رو اعلام میکنه و بازسازی اون مسجد نیمه مخروبه، یعنی همین مسجد بغدادی ها، شروع میشه.
این مسجد خیلی قدیمیه، در سال 1179 جزء آثار ملی ثبت شده و حدوداً سال 768 یه مرتبه این مسجد تعمیر شده. قبل از اون تو قرن نهم کتیبه هست، موجود هست، بله، کتیبه هاش. و آخرین باری هم که تعمیر شده سال 1201 دوره قاجاریه بوده و این مسجد در سال 1315 در زمان قاجاریه توسط میرزا جواد شیرازی که اصلا اهل قاهره هم بوده، این مسجد به نام مسجد بغدادی نامگذاری می شده. قبلن هم حاج آقای کیانی، این مسجد یعنی از خود شاه چراغ تا شازده قاسم که هیئت سردوزک بود همه اینجا جمع می شدن و از اینجا عزاداری شروع می شده به طرف حرم محترم احمد ابن موسی می رفتن و اینا.